بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که قبل از صدر المتعلهین اندیشه ایجاد تلفیق و تطبیق یا توافق بین دین و دل و عقل وجود داشته و سابقه طولانی در میان حکمای اسلامی و حتی قبل از اسلام هم داره که قابل پیگیری هست. این نقطه مبانیش در بیاد، دغدغه‌هاش در بیاد، چرا به این شکل بوده، کیا در این مسیر قدم برداشتن، کیا قبول نداشتن این مسیر رو و چگونه شده. و به نظر ما هم موفق‌ترین فردی که در این عرصه وارد شده و از یک جهت مهمترین کاری که کرده جناب صدرالمتعلهین هست، در همین حکمت متعالی که ارائه داده و در آثاری رو که به عالم علم عرضه کرده. مهمترین اثرش به نظر من در زندگی علمی ملا صدرا این هستش که وقتی ما افکار صدرالمتعلهین و حکمت متعالی رو میبینیم، اون وقت در یه فضای نفس میکشیم که هیچ احساس تنافی بین این سه حوزه نمیکنیم. کاملا احساس هماهنگی میشه و کاملا راه باز هست که در این مسیرها انسان قدم برداره. از هیچ ناحیه نگرانی نداره، نه از ناحیه عقلی نگرانی داره، نه از ناحیه عرفانی و شهودی نگرانی داره، نه از ناحیه دینی نگرانی داره. اینها کاملا با همدیگر همخوانی دارن. یعنی سه راه وصول به واقع، سه راه متشتت فراکنده‌ای که انسان رو به جاهای مختلف بکشونه به این شکل نیست. ما عرض کردیم برای اینکه این مسئله روشن بشه خوبه که نکاتی توجه بشه. حالا این بحث همونجوری که می‌بینید بحث مهمیه، خیلی باید تفصیل داده بشه، ریزیکاری یا بحث بشه، مخصوصا جاهای حساسی که باید روش تکیه فراوان بشه. ما الان فقط داریم یه فهرستی از مباحث میگیم، چون به عنوان مهمترین کار ملا صدرا تلقی کردیم، داریم بعضی از ابعادش رو میگیم. یکی از مسائلش این بود که عقل و عرفان مدعیان در همون افقی که دین در بخش ماورایی حرف میزنه، در بخش ماورایی ما میتونیم وارد بشیم، برخلاف خیلی از حوزه‌های ادراکی انسان که اصلا نمیتونیم در اون حیطه وارد بشه و حرف بزنه. هم افقی عقل و عرفان با مسئله دین نکته مهمی. نکته دوم این بود که ما نمیخوایم این ستا رو به نحو ارزشی مقایسه بکنیم. وقتی میگیم این ستا رو میخوایم با هم هماهنگ بکنیم، انگار که مثلا این محصولات بشری در عرض اون محصول وحیانی اینا همشون یک جور هستن، میخوای این انتخاب کن، میخوای اون انتخاب کن، این یار به این شکل، معنای حرف این نیست. آقایون نمیخوان این رو بگن، نمیخوان به این سبک پیش برن. و عرض کردیم اگر به نحو مقایسه‌ای باید مطرح بشه، از اون دو منظری که در جلسه قبل عرض کردیم آقایون هم توضیح دادن و میشود مقایسه هم انجام داد. ولی الان که ما میخوایم بگیم این سه تا با هم دیگه هستن، اشکال نشه که چرا شما فلسفه و عرفان رو در کنار دین قرار دادید. این اصلا اهانت به دین هست و نمیخوایم این کارو بکنیم. بحث مقایسه ارزشی نیست بین این سه تا. نکته دیگه ای که به نظرم در این بحث فوق العاده های اهمیته و بیشتر باید پرورش پیدا بکنه، نیستش که اصلا مراد آیون که گفتن این سه تا با هم دیگه مثلا هماهنگ هستن، تبدیل این سه تا به یک دیگر نیست. نمیخوان فلسفه بشه عرفان. درسته همون ملا صدرا از اول کتابش گفته من در صدد این هستم که مدعیات عرفانی رو تصویب بکنم. اما اینجوری وقتی جلد دوم کتاب اسوارش رو نوشت مثلا عرفان نوشته باشه، یا مثلا بر فرض مثال وقتی عرفا کتابهایی نوشتن مثل تمهید القواعد، هیچ کس نگفت اینا کتابهای فلسفیه. توجه کردید؟ اینجوری نیست که عرفان شده باشه فلسفه. یا مثلا اگر در دین ما در دین شناسی اگر ما کارکردهای عقلی یا شهودی رو به کار بریم، دین مثلا میشه فلسفه یا مثلا میشه عرفان. اینجوری دین هست، فلسفه فلسفه هست، عرفان عرفان هست. منظور ما تبدیل اینها به یک دیگر نیست. عبارت‌های مختلفی گفته میشه. اولا باید مفهوم بشه منظور چیه که میگیم این ستا از هم جدای ناپذیری دارن. وقتی میگیم قابل انفکاک نیستن عرفان و برهان و قرآن، حالا به تعبیرات مختلف در طول تاریخ مطرح شده، این تعبیرات مختلف منظور چیه؟ مرادهای صحیحی میتونه باید داشته باشه، مرادهای غلطی میتونه داشته باشه. اینو باید توجه داشته باشیم. مرادهای غلط مثلا یکیش همین که عرض کردیم، منظور نمیخوام بگیم فلسفه و عرفان دین همش میشه یک چیز. کسی این حرف نمیخواد بزنه. کسی که نمیخواد بگه که روشهاشون یکی میشه، روشهاشون هم با هم چی هستش فرق میکنه، روشهاشون فرق میکنه، هویتشون فرق میکنه، از جهات مختلف با هم تفاوت دارن، مرادهای غلطی، ارائه های غلطی، تیترهای غلطی راجع به این معنا هم گفته شده. اونا رو باید دور بکنیم و بفهمیم منظور اصلی چیه. چندین مراد صحیح میشود از این عبارت عدم انفکاک این سه حوزه از همدیگر مطرح کرد. و اگر هم بحث عینیت مطرح میشه که اینا عین همدیگه هستن، منظور چیه؟ منظور از عینیت یعنی اینکه این سه تا اگر درست طی بشن، چون واقع یکیه، در نهایت ما را به یک نقطه واحد میرسانند. فلسفه ما را به این نقطه میرسونه، در نهایت عرفان ما را به این نقطه میرسونه، دین هم ما را به این نقطه میرسونه. البته خود این نقطه مراتبی داره، میتونه یه وقتی به نحو علم الیقینی کسی پیدا بکنه، یه وقتی به نحو عین الیقینی پیدا بکنه، یه کسی حق الیقینی پیدا بکنه. نمیخوام این حرف رو رد بکنی، ولی هر ستا یا به نحو علمی یا به نحو شهودی دیداری یا به نحو فنا، هر ستا همون یک چیز رو میرسانن، همون یک حقیقت رو تبیین میکنن با مراتبی که توضیح دادیم. اگر ما میگیم عینیت دارن این ستا با یک دیگر، معناش اینه، معناش این نکته است. باید قشنگ روشن بشه که مراد چی هست. یعنی مثلا این که واقع گفتیم یکیه، مثلا فرض کنید در باب توحید، در باب معاد، در باب نبوت، در باب امامت، در باب حقیقت دنیا، در باب حقیقت برزخ، هزار تا مسئله برای ما مطرح نیست، درسته؟ اینا وجوه مختلف واقع هستش دیگه، مراتب واقع، وجوه مختلف واقع هست. در هر بخشی که شما در نظر میگیری یک واقع بیشتر نداری که، در هر حوزه‌ای که در نظر میگیری. ما سوال میکنیم از این سه تا روش فکری وصول به واقع، یکی روش و عقلانی، یکی روش در واقع روش شهودی، یکی هم روش وحیانی، که توضیح دادم نسبت روش وحیانی با روش شهودی چجوری میشه در نظر گرفته بشه. الان هم که داریم میگیم کل بشر رو داریم در نظر میگیریم، توجه فرمودید؟ بله، یک بخش که همون دین شناسی باشه، اون رو زیر مجموعه مسئله وحی در نظر گرفتیم با توضیحات خود خاص خودش. چون اگر بخوایم بر فرض تفصیل بدیم، باید 6 قسم درست بکنیم، نمیخوایم این کار رو بکنیم. راه عقلی، راه شهودی، راه وحیانی. خب این ستارا، ما هر مسئله رو از این ستارا سوال میکنیم. هر مسئله رو اگه دیده باشید بعد از آثار بزرگان را، یک مسئله رو که مطرح میکنن میگن چی؟ اما عقلن و اما مثلا شهودن و اما چی؟ نقلن. مخصوصا این روش توی آثار سیدهی در فراوانه، خیلی زیاده. یعنی این همش این ستارا کنار هم میاره. یعنی ما یک مسئله داریم، این مسئله رو ارائه میدیم به دین، ببینیم چی جواب میده. ارائه میدیم به شهود، ببینیم چی جواب میده. ارائه میدیم به دستگاه عقلی، ببینیم چی جواب میده. ادعای ما این هستش که این سه تا طریق، چون وحدت واقع ما داریم و این سه تا طریق وصول به واقع هست، حتما ما را باید به یک نقطه واحد برساند. حالا این سه تا کدوم راحت‌تر میرسونه، کدوم سالم‌تر میرسونه، کدوم زودتر میرسونه، این بحثی است که باید لابلا بشه. ما بحث ارزشی اینجا نداشتیم. این ستا در اون مسئله مثلا توحید یا مثلا راجع به عدالت خدا یا راجع به معاد یا هر چیزی، وقتی مسئله را به این ستا پاسخگو عرضه می کنیم، پاسخهاشون در نهایت کجا به یک نقطه ختم خواهد شد. این ادعایی که در واقع مطرح می شه اینها عین هم دیگه هستن، منظورش این می شود به عنوان یک فرق، ولی راهکارهای اصلی که دغدغه اصلیش از برهان نیست. میگه اصلا برهان اینا هم هست، ما فقط برای اون یه بحثی باید کرد که در واقع تفاوت بین عرفان و فلسفه اشراق و حکمت متعالی چیه. ممکنه اون وقتی که ما داریم روش حکمت متعالی رو در فلسفه بحث میکنیم، ممکنه این رو باز کنیم. میشد این رو در همون بحث شیخ اشراق هم مطرح کرد، که اون وقت عرفان تفاوتش با فلسفه اشراقی و فلسفه حکمت متعالی چه چیزی میتونه باشه. اینا هم بحثایی که هست. یعنی الان ما با یک علم سر و کار داریم. یه وقتی کسی خودش شهود میکنه، اصل عرفان نظری همون شهوداتی است که عارف از حقایق داره، این میشه عرفان نظری. وقتی که به این شهودات رسید، یک بازتابی در ذهن او و در زبان او پیدا میکنه، هر چه قوی تر باشه، قدر باشه در مسائل عقلی، در گفتگو، در گفتار، کارهای علمی فراوان کرده باشه، می تواند مشاهدات خودش رو بهتر بازتاب زبانی بده. توجه کردید؟ وقتی که بازتاب زبانی دادن، مجموعه تحلیل های اونها، گزارش های اونها، توصیف های اونها، همه انواع کارهایی که کردن که نسبت با مبتنی بر شهودشون هست، تبدیل میشه به علم عرفان نظری. علم عرفان نظری با خود عرفان نظری تفاوت داره. توجه کردید؟ یک کسی خودش مسیر ریاضت و سیر و سلوک رو طی میکنه، میگه من خود به خود عرفان نظری میخوام برسم، این راه باز خیلی خوب. یه وقتی میگیم نه گفته های اینها، ما همون در بحث شیخ اشراق هم گفتیم، یه وقتی خود انسان میرسه، یه وقتی اعتماد میکنه بر حرف های اینا، میگه اینا مشاهده هستش، توجه کردید اینها، یعنی اینایی که باستاب دادن و گفتن و گزارش دادن، ما اعتماد میکنیم به گفته هاشون و این میشه راه عرفانی برای عموم ماها که خودمون به اون مراتب شهود نرسیدیم، ولی اون راه شهود بازه برای همگان، مسیرش هم تعیین شده، اون حدود و مرزها و چیزهایی که مطرح شده که نیاز هستش اونها هم روشنه، منطقه کم افرادی هستن که دونج، ولی راه بازه، حتی راه عقلی هم به همین شکل، هرچند راه عقلی یه مقداری وسیع تر هست برای عمومیتش بیشتره، راه شرعی هم همین حالت رو داره.
این گفتهای عرفانی با برهان بیان بشه، یعنی چون برهان اگر هم بدون برهان بشه که واسه خودش فقط یقین داره،
بله، حالا ما یه مثلا عرفانیات، حالا ما تو روش صدراتیزدین این بحث رو مطرح میکنیم، آیا مباحث عرفانی میشه و تبدیل به فلسفه بشه، یعنی توی فلسفه بیاد مدعیات عرفانی؟ بله، ولی هیچ وقت عرفان فلسفه نمیشه. هر وقت شما برهان پیاده کردی، اون وقت شما از راه فلسفه مدعیات عرفانی رو چه کردی؟ اثبات کردی، ولی خود عرفان نیست. خود عرفان چیه؟ خود عرفان یا عرفان نظری است یا علم عرفان نظری است بدون براهین، یعنی گزارش عقلانی توصیفی با همه کارکردهای عقلیش از یک مشاهده‌ای که یک عارف کرده، این میشد علم عرفان نظری. خود عرفان نظری مشاهده‌ای است که برای خود انسان وجود داره. ما الان میخوام بگیم راه‌های وصول به واقع یا از طریق عقل پیش می‌ری، درسته؟ یا از طریق شهود پیش می‌ری، یا شهود اگر نداری به کمک شهود دیگران پیش می‌ری، درسته؟ مثلا فرضاً شیخ اشراق میگه که شما یا ماها مثلا اهل شهود و مکاشفه نیستیم، اما میبینیم که هزاران نفر در زمانهای مختلف، نکته مهمه الان خیلی داره پیگیری میشه این نکته، هزاران نفر در مناطق مختلف، در زمانهای مختلف، در فرهنگهای مختلف خبر از یک چیز دارن میدن، و شهودهای اینها رو وقتی ما با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که اینها یک شهود واحد داشتن، اختلافات باید بررسی بشه، یک نقاط مشترک خاصی دارن. شیخ اشراق میگه چجور شما اعتماد نمیکنید به شهود این همه اعازم، این همه اعازم در گوشه و کنار دنیا با فرهنگهای مختلف در زمانهای مختلف؟ پس معلومه که واقعیت بود، از بحث تواتر استفاده میکنه. در بحث عرفانی یا شما خودت باید اهل مکاشفه شهود بشی، یا باید بر شهود و مکاشفه دیگران اعتماد بکنی از باب تواتر مثلا، یا ممکنه یک شخصی رو شما در زندگی خود میشناسی، این شخص رو فوق العاده بهش ایمان داری، یعنی مثل خبر واحد محفوظ به قرائن. چجور خبر واحد محفوظ به قرائن میگید مفید قطعه، همونجوری که خبر متواتر مفید قطعه؟ یک نفر گزارش میده از احوالاتش، شما یقین داری که این واقعه داره، یعنی هیچ کذبی در گفتار اون نیست، توجه کردید؟ اعتماد میکنی به مشاهدات او. مثلا میگی من مشاهده کردم که دیشب مشاهده کردم نفس من از بدنم جدا شد، بدنم اون گوشه افتاد، رفتم فلان جا، بعد گزارش هایی میدیم این سعیه علائم قرائن، حرفایی که میزنه، علاوه بر اعتمادی که ما داریم. پس مثلا بر فرض مثال یک اعتمادی برای ما حاصل میگه، آه بحث تجرد نفس، بقای نفس بعد از بدن، حقیقت نفس به چیز دیگری هست، مسئله جدی است، دیگر کار عقلی نمیکنه، قبول میکنه که این مطابق با واقع است. کسی که عرض کردم، بازم توضیح دادم، گفتم اگر راه عقل و راه شهود و راه دین رو بخوایم مقلدینش حساب کنیم، شش قسم میشه. ما این کارو نکردیم، فقط در بخش دین شناسی مون زیر مجموع در نظر گرفتیم، میشه اونا هم زیر مجموعش در نظر گرفت، این راه شهود. حالا اگر کسی بیاد شهود رو برهانی بکنه، یعنی در فلسفهش به مدعیات عرفانی برسه، اون همون ادعاست که ما داریم، توجه فهمید؟ یعنی در نقطه اوجش که حرفا یکی میشه، فلسفه مدعیات عرفان و دین رو میزنه، عرفان مدعیات فلسفه و دین رو میگه، دین هم همون نتایج فلسفه و عرفان رو بازگو میکنه، از این دیگه بیشتر نداریم که، نقطه واحد حرفا یکیه، ولی فلسفه عرفان و دین نمیشه، فلسفه فلسفه است، چون از روش با روش های خاصی که داریم، الان ما در بحث حکمت متعالی که رسیم روش بیشتر توضیح میدیم، در بحث قبلی هم توضیح دادیم، روش عقلانی صرف، فقط روش عقلانی صرف استفاده میکنه، راه شهود فقط از روش شهودی صرف استفاده میکنه، و الا اگر در راه شهود از ابزار دیگه استفاده بکنه، مثلا داره برهان پیاده میکنه، اونجا دیگه عرفان نظری نیست، یعنی میخواد برای ما فلسفه ارائه بده، ما میخوایم بگیم یواش اینا دارن به هم نزدیک میشن، توجه کردید؟ عارف یه وقتی ممکنه استدلال پیاده بکنه، اما در اون لحظه شأن عارف رو نداره، شأن فیلسوف داره. حتی ممکنه یک انسان دینشناس در تحلیل یک مدعای دینی برای بارها برای کسی عزیزان که مثلا منبر میرن این پیش میاد، مثلا منبر داره سخنرانی میکنه یه بحث دینی داره، یک ارائه تحلیل فلسفی ازش میکنه، در اون شأنی که قرار گرفت دیگه بر راه دینی نیست، راه سیاسی، راه فلسفی رو داره طی میکنه. یا مثلا یک مدعای دینی رو مطرح میکنه با چند تا مکاشفه عرفا داره میخواد چیکار بکنه، اون رو تثبیت بکنه. اینجوری از چه راه استفاده میکنه؟ از راه شهودی است، ولی شهودی با واسطه، البته شهودی با واسطه، یا ممکن از شهود خودش نقل بکنه، مثلا بگه بابا من از مشاهده کردم این نکته را، و اینی که مشاهده کرد عین همون است که دین گفته، معنیش این نیست که شهود او شده دین یا دین شده شهود. روش ها کاملا متمایزه. ما معتقدیم چون واقع یکیه و این سه تا راه وصول به واقع هست، در نهایت مدعیات نهاییشون یکی میشه، با اختلاف مراتبی که اونها میتونیم براشون قائل بشیم، در مثلا مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. اما حتی به نقطه وحدت کامل هم رسیدن فلسفه فلسفه است، عرفان عرفانه و دین هم دینه، هیچ کدوم به نفع دیگری کنار نمیکشه. نه این بحث عرفی نیست، اینو میخوام بگم، یعنی این حرف به معنی تقلیل یکی، به بیان بعضی دستاتی تقلیل یکی به دیگری نیست. نمیخوایم از دین کم بکنیم بر فلسفه اضافه بکنیم، نمیخوایم از فلسفه کم بکنیم بر عرفان اضافه بکنیم، نمیخوایم از عرفان کم بکنیم بر فلسفه اضافه، بس این نیست اصلا. هر کدوم جایگاه خاص خودشو داره. من تو چون واقع، وحدت واقع رو ما قبول داریم، واقع یکیه و ما میتونیم به واقع برسیم و راههای رسیدن به واقع این سه تا است، حتی خود دین هم تایید کرده، الان در نکته بعدی میخوام توضیح بدم، چون این سه تا راه، راه وصول به واقع در نهایت به یک نقطه منتهی میشن. مثل شما یک نقطه رو در نظر بگیرید که سه تا خط دورش کشیده باشید، این خط ها هیچ نقطه مشترک ندارن مگر در همون نقطه پایانی دیگه، درسته؟ یک نقطه که نقطه جزء حقیقت خط نیست، پایانه خطه، در نهایت به یک نقطه منتهی میشن، ولی خودشون سه تا خطن، خط فلسفه، خط شهود، خط فلسفه که راه عقلی صرف، هر چی قاطی بشه این فلسفه نیست. ما هم توضیح خواهیم داد بعدا وقتی به حکمت متعالی رسیدیم، روش صدرا رو وقتی در حکمت متعالی بررسی میکنیم، یه چیزی اضافه تر بر شیخ اشراف اضافه کرده. شیخ اشراف چی اضافه کرده؟ شهود اضافه. ایشون یه چیز دیگه اضافه میکنه و توضیح میدیم. این اضافه در بحث شیخ اشراف توضیح دادم من، اضافه کردن شهود همیشه اون موقع عرض کردم، موقع وقتی تداعی میشد به ما میگفتن مثلا حکمت مشروعی حکمت بحثی صرفه، حکمت اشراقی که میرسن حکمت بحثی، یعنی هم از بحث استفاده نه، عجیب بود برام، یعنی چی از هم از بحث هم ذوق، این چجور فلسفه ای میشه که هم از بحث هم از ذوق استفاده بکنه، در حالی که خود این آقایون راهکاراشو دادن و راهکارش روشنه. وقتی شهود استفاده میشه دیگه نه به عنوان شهود، حالا در جای خودش عرض خواهم کرد که چیکار باید کرد، حالا به حکمت متعالی هم رسیدم اونجا توضیح میدم. حکمت متعالی شهود رو میاره، یه چیز دیگه هم میاره، اما از راه عقلی صرف استفاده میکنه. عقلی رو من در جلسه فقط معنا کردم، عقلی رو ما فقط برداشت ما اینه که چیه، عقلی انتقالی، عقل انتقالی فقط، یعنی عقل استدلالی، عقل برهانی فقط پیاده میکنیم، در حالی که کارهای عقل فقط انتقال نیست، انواع کارکردهای عقل داره، توجه، همه کار فلسفیه، توجه کردید، انواع کارکردها عقل داره که همشون کار فلسفیه، و اتفاقا همین فیلسوفان ما که راه عقلی رو فقط راه برهان نشونده، خودشون از همه اون کارکردها استفاده میکنن، توجه، همه اون مجموعه به عنوان راه فلسفه نشان داده میشه. هر وقت شما مدعیات، میخواد مدعای عرفانی باشه، میخواد مدعای شرعی باشه، ولی فقط دارید از برهان، یعنی برهان نه، راه عقلی صرف استفاده میکنید، میشه چی؟ فلسفه میشه. البته باز ریزکاری خاصی داره، باید مثلا محتواش چی باشه، مضمونش چی باشه، بحث هستی شناسانه باشه، اونا در جا خودش باشه. ولی هر وقت شما در مثلا تشخیص نظام هستی عالم، حقایق هستی از راه شهود صرف، شهود صرف که میگم یا شهود خود شخصه یا قبول این شهوده، دیگه چیزی اضافه نمی کنه، قبول این شهوده از باب تواتر یا از باب قرائن یا هر چیز دیگر، توجه کردید، یا هر چیز دیگر، یا از راه شهود صرف است یا از راه وحی صرفه. وحی صرف رو توضیح میدم و کسانی که در این مسیر هستن که میگن ما وحی صرف رو توضیح میدم، راهکارهاش، یعنی دین شناسی میخواد ببینه که در نهایت رسول الله چی گفته راجع به نظام هستی، تحلیل نظام هستی، انسان معصوم، این که معصوم است از خطا و اشتباه چی گفته راجع به نظام هستی، اینم راهی است که انسان رو به واقع میده. خود رسول الله از طریق وحی پیدا کرده و یک نوع ادراک فوق العاده قوی که اصلا تحلیلش نسبت به مسئله شهود با چجوری در نظر گرفته بشه، اون دو تا تحلیلی که معمولا ارائه میشه راجبه بحث این که وحی چجوریه. اما کسان دیگه که زیر مجموعه وحی می روند، یعنی پیامبر خدا رو قبول کردن، پیامبر رو قبول کردن، اسمش رو قبول کردن، مثلا از راه عقلی از هر راه دیگر قبول کردن، اسمش رو قبول کردن، اون وقت میگن خب این پیامبر معصوم در بحث خداشناسی، در بحث نبوت، در بحث امامت، در بحث معاد، هر چی این پیامبر گفت معلوم میشه چه مطابق با واقع، واقعا یکی بیشتر نیست که، نمیشه این یه واقع نشون میده اون یه واقع دیگه که یک واقع رو نشون میده، توجه میتواند از این طریق با دین شناسی برسد به واقعیت امر، ولی حقیقت هویت ادراکیش ایمانی و تقلیدی میشه. از خواهم کرد این راهکارهای دین شناسی مورد بشه. این تا اینجا. نکته دیگه ای که به نظرم تو این بحث خیلی مهمه و اون اینه که اتفاقا در خود دین و شریعت تایید اون دو راه دیگر از نظر روش شده، از نظر محتوا الان در بد و امر تایید نمیکنه. این تایید تمام عیار رو دیگه هر کی عقل پیدا کرد درست اینجوری نمیگه، ولی ما تایید 100% از ناحیه دین داریم نسبت به عقل، روش عقلی، روش عقلی تایید 100% شده. خب این روش عقلی تایید 100% صریح تعجب انقدر مزامین فراوانه، انقدر و در جای خودش عرض کردم که خود وحی از این روش استفاده نمیکنه، یعنی خود پیامبر و خود ائمه معصومین، حالا یه بحثیه آیا استفاده میکنه، بعضی از این اصرار داشتن که استفاده نمیکنه، ولی به نظر ما هیچ اشکال نداره اون وقتی که در حالات بشریشون هستن استفاده هم بکنه، در مقام حجت استفاده نمیکنه. توجه کردید؟ یعنی در مقام اینکه احتجاج بشه، شریعت میخواد بیاره، معارف میخواد بیاره، از راه چی استفاده نمیکنه؟ از در کشف واقعیت های نظام هستی که در راه سعادت و هدایت انسان احتیاج هست، پیامبر و انسان معصوم از طریق عقل استفاده نمی کنه، روش عقلی رو استفاده نیاز بهش نداره، چون که مراتب ادراک بالاتر را دارد. اذا شاء ان علمو علمو، و این علم نه علم به معنی علم 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 ویژه‌ایست، علم لدنی با توضیحات خاصی که در جای خودش باید، علم وحیانی با توضیحاتی که در جای خودش باید داده بشه که منظور چی هست. نه اون رو فقط ندارم. ببینید دین توصیه می کند به خرد ورزی و این توصیه از سراپای دین می باره، تا اینجا روشن باشه. و این خرد و عقلی رو که دین پیشنهاد می کنه، خرد و عقلی نیست که منتهی به دین بشه، این توجه داره. اصلا معنا نداره این باشه، بهش بگیم آقا تو باید فکری بکنی که حتما برسی که من حقم، اصلا این معنا نداره. وقتی که مثلا فرض کنید که رسول الله برخورد میکنه با مشرکین، با کفار، و اونها رو میگه شما تأمل بکنید، تفکر بکنید، میابید. اصلا تأمل تفکر برای کسی است که نرسیده راجع به اصل خود حق سبحانه و تعالی و امثال دیگه، میتونیم بهش بگیم آقا اینجور خرد ورزی داشته باش؟ قطعا مطلق خرد ورزی مد نظر دین هست و تایید کرده، بله راهکارها داده، هدایت کرده، قالب ها رو براش گفت تو این قالب ها بیا، ولی مجبورش نکرده. خردورزی مطلق. ولی این خردورزی مطلق را دین معتقده اگر کسی توش بره منتهی میشه به مدعیت دینی. دین مدعی البته لازم نیست داشت اثبات بکنه برای اون شخص، میگه شما تعقل بکن، شما تفکر بکن، تعقل و تفکر که کردی میرسی به اونچه که من دارم میگم. ممکنه که این وسط افرادی هرز برن، این نکته مهمه ها، ممکنه وقتی دین روش تعقل و خردورزی رو پیشنهاد کرد، کما که مدل میبینین دیگه، اونم خردورزی مطلق، خب اولا لوازمی داره این معنا، یعنی وقتی خردورزی به رسمیت شناخته شد منطق جایگاهشو پیدا میکنه. من دیگه بحث منطق یونانی و منطق فلسفی این چیز من تعجب، یعنی چی؟ یه وقتی میخواد بگه اون منطق نقص داره، من بیام کار عقلانی منطقی دستگاه خیلی خوبه، خیلی قشنگه، شما بیا ارائه بده، در واقع شما در موضع یک منطقی نشستی داری بحث میکنید. من اگر همین بحث‌های منطقی فرض کنید یونانی مشروعی نبود که شیخ اشراق اونا رو به نقد نشست، بعدیا گفتن دیدن خیلی از اشکالات شیخ اشراق درست، ولی هیچ وقت شیخ اشراق نگفت که بابا این منطق یونانی کهنه بذار کنار، مثلا ما دین، بابا دین خودش گفت خردورزی، اگر خردورزی گفت، خردورزی خودش غالب داره، خاصیت داره، لوازم داره، هزار تا اطراف خودش چیزایی داره، بله دین میتونه حتی غالب پیشنهاد بکنه، حتی دین میتواند راهنمایی بکنه، مثل اینکه دین مثلا میگه خردورزی میخوای بکنی بکن، خیلی خوبه، ولی در ذات خدا خردورزی نکن. این نهی را نهی چی میگیرن؟ نهی ارشادی میگیرن، یعنی گرفتار میشی خودت، تحیر پیدا میکنی، نرو اونجا نرو، نمیخوای بری بفرم برو، و سر آخرم به همین نجی میرسی که من گفتم دین راه ها رو مشخص میکنه، راه های خردورزی رو مشخص میکنه، حتی ما میتوانیم قالب منطقی از دین در بیاریم، خیلی خوبه، ولی نمیتوانیم به این آقا پیشنهاد بکنیم چون منطق دین این است که حتما باید با خردورزیش به این نقطه برسه. میتونیم بهش پیشنهاد بکنیم، میتونه خودش هم بفهمه بله خیلی دستگاه خوبیه، این قشنگه، کمان که ما مدعی هستیم دین این کارو کرده. گرایش فلاسفه ما از اون مشاعی صرف به تدریج به روش شهودی به تأثیر دین بوده، یعنی دین علاوه بر روش تعقل و خردورزی گفته که مسئله تهذیب نفس هم جدیه در کنارش. آیه قرآن چیه؟ ان تتقوا الله یعلمکم الله، آیه اینجوری داره؟ اتقوا الله یعلمکم الله. اتقوا الله یعلمکم الله یعنی پاکیزگی نفسانی انسان، طهارت نفسانی انسان رو به طهارت عقلی میرسونه. این یک روش پیشنهاد میکنه و این در کنار اون راه عقلانی که خودش پیشنهاد کرده خیلی کارها شده، یعنی این دین تاثیر داشته که منتها متأسفانه ما قالب منطقی رو مرتب عوض نکردیم. یعنی فلسفه های ما عوض شده، عوض شده با نه اینکه عوض شده به اون معنای خاصی در نظر بگیریم، نه، فلسفه های ما عوض شده، شیخ اشراق اومد، حکمت مطالعه اومد، ولی متأسفانه منطق ما ظرفیت هایی که تو این فلسفه هست رو نداره. یعنی ما یک منطقی میخواییم که پاسخگوی حکمت مطالعه باشه، توجه کردید؟ لذا خیلی به حکمت مطالعه که برخورد میکنم میگم این کسی منطقی یه چیزی رو میگه خیلی قشنگ و ردیف داره پیش میده، به قول آقایون سهل ممتنع، یعنی جوری عبارت مسحور میکنه انسان رو که خود به خود مطلب میپذیره. اینجور نیست، بله اون غالب های منطقی خشک ویژه رو یک منطق با یه تحولاتی بخوره. خود ملا صدران در چندین جا این مباحث رو پیاده کرد، باید در واقع منطق تحول میخورد همونجوری که فلسفه هم تحول خورده، توجه خود به خود تو ذهن متفکرین و اندیشمندان ما این منطق تحول خورد، چون منطق تحول نخوره نمیشه فلسفه عوض بشه، ولی این منطق متحول در ذهن فیلسوفان ما تدوین نشده، مثل اون کاری که ارسطو قبل از ارسطو که این منطق تدوین نشده بود که، ولی خود به خود اذهان همون رو عمل می‌کردن، حتی می‌گفتن تو آثارشون پراکنده بود، ولی ارسطو اومد چهار کردن منسجم کرد یه منطق کرد. ما در شیخش خواست دست بزنه منطق رو، ولی جناب ملا صدر رسما وارد منطق نشد که دست بزنه، ولی ما می‌دونیم این دستگاه فلسفی مبتنی بر یک منطقه و این منطقشو باید در بیاریم. ببینید وقتی روش عقلانی از طرف دین تثبیت میشه لوازمش رو باید بپذیره، انواع لوازم داره و از جمله لوازمش هدر رفتنهای فراوانه. هرچند دین متمرکز میکنه که حتی هیچ کدام حرف دین اینه اگر کسی خردورزی را از روی صداقت و با پاکی تینت، یعنی امیال دیگه دخالت نکنه، فقط کشف حقیقت، صداقت که میگم این کشف حقیقت، فقط کشف حقیقت منظور باشه و خردورزی داشته باشه، کوتاهی نکنه، تقصیری نداشته باشه، قصور نداشته باشه و امثال این حرفا، یعنی از درون خودش مشکل نفسانی نداشته باشه، اولا دین میگه میرسه. توجه اگر هم نرسید اهل نجاته، اگر هم نرسید اهل نجاته، ما بعضی اوقات بدجور تفکر میکنیم، خود قرآن این تفکیک رو میکنه، بعضی اهل نجاتن ولی اهل حق نیستن، اهل حق و نجات ما باید تفکیک بکنیم. اهل حق چیان؟ ممکنه منحصر به مثلا یه عده خیلی خاص بشه، مثلا ما میگیم شیعه، میگیم که منحصر به شیعه است، اون شیعه کدوم شیعه؟ به یک نقطه خاص، اون میشه اهل حق، درسته؟ واقعیتش اینه دیگه، اهل حق منحصر بین، ولی اهل نجات یعنی فقط اینا بهشتیان. یکی میگه بیازن باشن، میگفت خب ما خدا ما رو بهش نبره کی میخواد بهش بره؟ اونا که مسیحیان همه تو جهنم، اونا که یهودیان همه تو جهنم، اونا که کافران همه تو جهنم، اونا که سنیان همه تو جهنم، اونا که شیعه از اقسام دیگه از همه تو جهنم، فقط میمونه مخاطب منور بهش خالی میشه به طور کلی. این تفکر هست تا این تفکر هست، در حالی که دین حرفش این نیست، دین بین اهل حق و اهل نجات تفکیک واسط میکنه، اهل نجات اهل حقن ولی بسیاری اهل نجات هستن که اهل حق نیستن، مستضعفین، مستضعفین فکری در سر تا سر دنیا هر جا هستش، به اون مقداری که فهمیده عمل بکنه اهل نجاته. حالا اون تکامل چجوری؟ آیا با تکامل برزخی تکمیلش میکنیم؟ مثلا با تکامل برزخی میگیم نفسش مهیا میشه برای وصول به هر چی داریم میگیم، عقل هم این رو قبول میکنه، دین هم همین رو داره میزنه. حتی اگر ما الان داشتیم خردورزی نمیگفتم، در روش وقتی این روش رو تایید کرد دین به عنوان یک روش وصول به واقع، واقعا هر کسی خردورزی بکنه بدون قصور بدون تقصیر، اگه حرف احتمالاتی میده بررسیش بکنه، توجه کردید؟ و با زمینه‌های خاصی که خودش هم میتونه به وصول به واقع در نظر داشته باشه، اگه اینا در نظر بگیرید به خطا رفت این اهل نجات هست، ولو کافر بشه، ولو کافر بشه، ولو کافر بشه، غیر از این بیمعنای بیمعنا است. یک تناقض درونی در دین به وجود میاد. بله، یک روش عقلی مشکلاتی داره، منطق رو منطق باید پیاده بکنه، ممکنه بعضی از مقدمات در نظر نگیره، ولی خود دین روش عقلانی رو پیشنهاد کرده، عقلم لوازمش رو باید بپذیره. یعنی حالا که من روش عقلانی رو به کسی که منو قبول نداره پیشنهاد کردم، خب روش عقلی رو داره این پیاده میکنه، کامل پیاده میکنه. بله، دین این دغدغه رو داره، راهنمایی میکنه، ولی لازمه اون راهنمایی رو قبول بکنه. معنا نداره اصلا این، غیر از این باشه معنا نداره. اگر به صداقت، شرط اساسی صداقت، اگر به صداقت اون شخص این مسیر عقلانی رو طی بکنه، اولا دین میگه میرسه، اگر هم نرسید اهل نجات هستش، ترمیم میشه. ولی نه، اصولش کن تقصیر نداشته باشه، اصولش کن نداره تقصیر نداشته باشه، این اون چیزی که به خودش مربوط میشه. میدونه انسان خودش میدونه یعنی چی، اینی که من میگم، این جان هر انسان خودش میفهمه یعنی چی. توجه کرد؟ اگه به این شکل پیش بره ولو هم نرسه اهل نجات، این تا اینجا باشه. و جالب این نکته رو در نظر بگیرید، من اول این برداشتم اینه که و دین، این نکته مد بعضی از زنا عرض کردم، و دین یک عصر طلایی رو مد نظر قرار داده، و اون عصر طلایی به نظر من وصول تمام عیار این صراح به یک نقطه وحدته، یعنی عقل و شهود. حالا شهود من نگفتم که شهودم مرتعیده را تروزی خواهم داده در فرض بردی، شهود و دین به یک جا برسن که انسانها به عقل خودشون و به شهود خودشون حقایق هستی رو بیابن، و دینم که در اونجاست، اون نقطه عصر طلایی اونجاست. دین حاضره برای رسیدن به عصر طلایی 10 نسل هدر برن. توجه کردید؟ در این بین اونایی رو که به صداقت رفتن که اهل نجات هستن، حتی دین این احتمال میده بسیاری وقتی من تعقل رو به ایشون پیشنهاد میکنم، 1000 راه انحرافی پیش خودشون پیش میکشن به عمد، یعنی راه براشون باز میشه برای انحراف، اصلا زبانشون باز میگه من تعقل کردم نیافتم. توجه کردید؟ اینا رو هم دین میدونه، ولی دین میدونه اگر بشر بیاد تو مسیر تعقل قرار بگیره، بالاخره منتهی میشه به اونجایی که من دارم میگم، و الا پیشنهاد راه تعقل نامعقوله. میتونیم راه تعقل رو برای کسانی که یه خورده جلوتر اومدن بگیم آقا راه تعقل بیا اینجا قشنگ میای بالاتر، ولی راه تعقل رو پیشنهاد بکنه به کسی که دین رو قبول نداره، این لوازم رو در پی خواهد داشت. چندین نسل ممکنه به هدر بره، ولی اشکال نداره، میاد به اینجا و در نهایت به این قسمت منتهی خواهد شد. این نکته قابل پیگیری، حتی تو فلسفه‌های ما هم در نظر، تو فلسفه‌های غربی در نظر، بشر رو به عنوان یک پدیده واحد در نظر بگیرید، این سیر عقلانی رو داره. بله، خیلی هدر رفتن، به شکل مسائل نفسانی داشتن، مشکلات دیگه داشتن، اصلا نخواستن بیان. ایجاد یک ایده جدید براشون خوشمزه بود، اصلا کشوندن افراد زیادی به اینکه من یک مکتب جدید دارم، که عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما الان در فضای غرب داریم اینه که نوآوری یک ارزش مافوق همه ارزش ها شده، و لزوم ببین این استاد یک مکتب داره، شاگرد یک چند کلمه رو عوض میکنه، یه مکتب دیگه درست میکنه، اون شاگرد یک مکتب دیگه، آدم گیج میشه وقتی برخورد میکنه با اینا. بعد اصول میگه همشون به این نقطه واحد، این نقاط واحد کارهایی که واقعا، یعنی تحول یک مکتب که به این راحتی صورت نمیگیره، تحول مکتب یک راهکارهایی داره. میگم آقا مکتب عوض شد، مثل اینکه مثلا الان ما میگیم فلسفه غرب 3 مرحله داشته، یکی بحث هستی شناسی بوده، بعد شده ادراک شناسی، بعد شده زبان شناسی، این میشه مکتب. نه اینکه هر کسی بولا میگه بگیم این یک مکتب، اون یک مکتب، اون یک مکتب. حالا اینا شده، من نمیدونم کجا بحث سر از اینجا داره بود، ولی حتی در این فضایی که در غرب پیش اومد، آدم معتقده و الان شواهد نشون میده که این مسیر بالاخره به همون جایی که دین میخواد ختم خواهد شد. یعنی دین پیشنهاد خرد ورزی رو یه بار برای شخص داره، یه بار برای بشر داره. برای شخص داره و معتقد این شخص اگه خوب خرد ورزی داشته باشه احتمال زیاد میرسه. توجه کردید؟ اکثر میرسن، عده قلیل نمیرسن. اون عده قلیلی که نمیرسن یا مقصرن یا اینکه مقصر نیستن یا قاصرن. مقصر بودن که خب حسابشون روشن، اما اگه قاصر بودن چی؟ اونها هم اهل نجات هستن، اونها در جای خودشون. ولی این پیشنهاد خرد ورزی رو به بشر هم داره، و این پیشنهاد خرد ورزی به بشر معنا داره. یعنی این عمر بشر، این یک پدیده حساب بکنید، مثلا اون کسانی که اصلا قائلن به حیات برای جامعه، قائلن به حیات، یک بحثی هست را در آیات قرآن شواهدی داریم که مثلا عجل اینها برای حیات جامعه، عجل جامعه، مرگ جامعه فرا میرسه، حالا شواهد دینی و غیر دینی. آیا جامعه یک حیات واحد داره، یک پیکره واحد، واقعا واحده؟ در فلسفه های متعارف ما گفته میشه که واقعا اینجوری نیست. مثلا عسکر تفاوتش با اون افرادی که اونجا هستن به اعتباره، همین لشکر که این بحث ترکیب و با اجزایی که داریم دیگه، ترکیب اعتباری دیگه، همین خود لشکر دیگه حقیقت مستقلی نیست جدای از همون افراد، تلقی عمومی ما در فلسفه اینه. ولی آیا واقعا به این شکل ما برای جامعه یک حیات نمیتونه؟ حالا این جامعه، اون جامعه، اون جامعه، من معتقدم یک حیات برای کل بشر و این سیر کل بشر باید در نظر گرفته بشه. توجه کنید با همه راهکارهاش، ادیان اومدن چه نقشی دارن و دیگران و دیگران و دیگران و هزار چیز دیگر. این راه عقلانی و خردورزی به بشر پیشنهاد شده، بذار که 10 قرن متلاشی بشن، ولی آرام آرام، نقطه نقطه، پله به پله به همون جایی که من میخوام میرسم. این یک نقطه. نقطه دیگه که همین نقطه 4 رو من تکمیل بکنم، تایید روش شهودی از سوی دینه. و جالبه، حالا من خواستم خیلی از جمله کسان آقایونی که خیلی خوب الان بحث میکنن دو امثال اینها، وقتی بحث اول جوری دیگه بحث میکردن، وقتی به اینجا کشیده شد گفتم بله، دین روش عقلانی و شهودی رو قبول داره، دین روش شهودی و عقلانی رو قبول داره، اما کی گفت این عقل؟ کی گفت عقل مشرائی؟ مثلا خب عقل اشراقی، عقل اکملمانی یا عقل دیگر؟ کی گفت مثلا شهودی؟ عزیز من، وقتی که شهود تثبیت و تایید بشه به عنوان راه وصول به واقع، دین میتواند راه پیشنهاد کنه، دین میتواند حد و دوش مشخص کنه، دین میتواند غالب بهش بده، دین میتواند دوش راهنمایی بکنه، همه اینا درست. ولی وقتی شهود را به عنوان یک راه وصول به واقع ما مطرح بکنیم، حجیت ذات شهود بالعیان داره میبینه و تشبیه میکنه به عنوان عین الیقین و علم حق الیقین، دیگه این ضوابط رو برنمیداره. ممکنه حتی در راه شهود از کردم هزاران نفر به هدر برن، تمام که به هدر رفتن در راه شهود، بسیاری به هدر رفتن، به زندقه هم کشیده شدن، اما این معنیش نیست که ما راه شهود رو ببندیم، بگیم راه شهود بسته بلکن به همونجور که بگیم 4 نفر راه عقلی مثلا مشکل پیدا شد، مثلا در بعضی فلسفه ها راه به کج رفته، بگیم آقا راه عقل بسته، تمام، بریم همون مثلا در باره خود دین پیشنهاد کرده ما خرد ورزی و امثال اینا و بس شهود رو ما پی بگیریم. حالا مثلا مطرح میونه چرا شهوده مثلا مایه دین، چرا شهوده مثلا سید ابن طاووس؟ نه عزیز من، از این تقدس ها استفاده کردن با این اسم ها، خب سید روز همه قبول داریم، همه اونم دوست داریم، اهل مشاهده بوده، اهل مکاشفه بوده، به همه مراتب درسته، قبوله، حتی انظر شهود هم از مایه دین عربی هم بالاتر بوده، قبول. اما آیا یک نظام هستی شناسانه عرفانی ارائه داد یا نداد؟ ما الان که اهل شهود نیستیم که، خودشون هم شهودی کرده ارائه یک نظام هستی شناسانه نکرده تا به درد ما بخوره از راه شهود که اون مسیری که میخوایم طی بکنیم. یعنی بگیم آقا عرفان با شهودش داره نظام هستی رو اینجوری تحلیل میکنه، این تحلیل نشده از سوی عرفای ما، این تحلیل صورت نگرفته از سوی بزرگان اهل مکاشفه ما، این تحلیل صورت نگرفته، حالا به هر دلیلی که هستش. اگر این تحلیل صورت واقعا اگه هست ما استفاده میکنیم، خیلی برای مرزی که موید دین که هرکی باشه توجه، یعنی برای ما مطمئن باید مثل سید طاووس، مثل فرض کنیم که مقدس اردبیلی، برفرض بزرگان دیگر که هستن، درسته؟ به مکاشفات رسیدن و ارائه یک هستی شناسانه دادن، بازگویی کردن شهودات خودشون رو نظر نجاب هستی، برای ما درد میخوره، فوق العاده درد میخوره، فوق العاده ارزش داره. یک جا جناب سید ابن طاووس در کتاب دعای خودش بعد از دعای عرفه، اون تکه‌ای که معتقد مولا امام حسین هستش، حالا درسته سندش مسند نیستش، درسته با بحثایی که درش هست، یک تکه آورده داد همه شما در اومده، که اینو بذارید کنار، فرض کنید این هستی شناسانه است که اصلا خودش در آورده، اصلا امام حسین نگفت، این خودش گفته، شما میپذیرید حرفشو؟ قبول نمیکنید این حرف رو؟ اصلا سید ابن طاووس این رو از امام حسین نگفته، اصلا امام حسین نگفت این حرفو، خودش اضافه کرده. شما این رو به عنوان تحلیل هستی شناسانه ابن سید ابن طاووس قبول میکنید؟ قبول نمیکنید. پس این توجه داشته باشیم، این که اگر وقتی دین راه عقل و راه شهود رو پذیرفت، لوازمش هم میپذیره، بله راهنمایی میکنه، مواظبت میده، چقدر مخصوصا در راه شهود که خطرها جدیه، توجه فرمودی، و لذا گفتم بدون استاد کسی حرکت نکنه در این مسیر. و استاد که میگیم استاد کل فل کل، امام معصومه، اصلا معنا نداره غیر از امام معصوم باشه، توجه، هر کسی غیر از این بگی راه انحراف کرده، همون که راه شهود از این آفت پذیره. این هم یکی از این نکاتی است که در اینجا باید مطرح بشه.
راه عقلی حالا
باید میشه مطلق
پیشنهاد
کنم، بالاخره ضابطه مندی، ولی شهود نه، اونم ضابطه مندی، اونم ضابطه میزانهای
خاصه خود، اصلا مثال کنم که واقعا ما باید موضوعندر شهرش رو پیدا کنیم دیگه. این مطلق فکتی که هم میگم ما مقاله به عقل هستیم،
کدوم عقل مطلق؟ یعنی عقل خردورزی رو قبول داره دین؟ همین که عرض کردم دیگه، این خردورزی رو قبول، یا خردورزی که حتما به دین منتهی بشه، کدوم خردورزی؟ یعنی تعقل بکنه، یعنی انسان میفهمه ما هر کدوم خودمون عقل داریم، این عقل رو میخوایم به کار بندازیم، درسته؟ اولین چیزی که آدم میفهمه، من یک معیارهای کلی به دست بیارم که از خطا و اشتباه، اینو معیارهای یقینی که عقل کاملا میپسنده، این میشه منطق، روشهای عقلی، این روش رو قبول نداری، یه روش دیگه پیشنهاد بکن. این روش قبول نداری. این روش ها از عقل پیش اومده، نمیگیم معصوم این روش ها، ممکنه این تعقلی که به اینجا منتشر غلط باشه، ولی دین کل این راه رو تعریف کرده. اصلا معنای حرف من این نیست که این تعقل ها رو دین قبول داره. آخه این آقا میخوام فکر میکنم که ما وقتی این حرف رو میزنیم معنای این است که ما میخوام بگیم دین رو سهه میذاره، این دینه. ما میخوام اطلاق عقل
رو بگیریم، همه روش های عقلی از این مجموعهش بریم. من ارزم اینه که ما باید موزون له شرعی عقل رو در نظر بگیریم، همون مسیر فعالی.
نه موزون له نداره. من ارزم اینه که وقتی دین خطاب میکنه به مردم میگه تعقل بورزید، یعنی مطلق تعقل. غیر از این معنا تناقض ایجاد میشه. چجوری میخوای در نظر بگیری؟ آقا شما خردورزی اینجوری 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 داشته باش به من میرسی، اصلا این معنا داره؟ اصلا این خردورزیه
در واقع به این اون چیزی که
میتونه از کردم پیشنهاد داره در مرا بفهمید، حتی پیشنهاد داره. نه عقل معاد، اون عقل معاد هستی شناسان بحث ما روشنه که راجع به چیه. نه عرض کردم خرد توجه ندارید، ما عرض کردم فلسفه اگر راه عقلیه موضوعی خاص میخواد، و الا ممکنه یک کسی در طبیعیات معتقد باشه به خردورزی همونجوری که حکمای ما بودن. نمیخوام بحث وصول به واقع هستی شناسانه که نیست که، موضوع مشخص باشه چیه دیگه. این که تغییر زدن عقل نیست، موضوعی که شما میخواید تعقل بکنی. یعنی هستی شناسانه وصول به واقع همونی که مدعیات منه، همونی که من میگم خدا هست، همونی که من میگم نبوت هست، همونی که من میگم امام هست، همونی که من میگم اینها هست، معاد هست، همین بحثا هست، رو این موضوعات تعقل بکن. ولی تعقل آزاد، تعقل آزاد. غیر از این باشه فقط تعامل بفرمایید، غیر از این باشه بگیم آقا آدرسش اینه، ممکنه حتی آدرس هم دین بده، اما اجبار بر این آدرس نمیتونه بکنه، معنا نداره اصلا. مثلا وقتی که خطاب میکنه به دیگران در غیر از حوزه دین داره خطاب میکنه، بگه آقا اگر این تو این مسیر اومدی و اگر به این منوال فکر کردی و اینجوری که صراحتا منتهی بشه به من، اینو من قبول دارم. حتی اینم میتونه بگه به عنوان پیشنهاد، این رو هم میتونه بگه به عنوان پیشنهاد، بگه یا عزیز من، من گفتم تعقل بکن و تعقل باید بکنی به من برسی، ولی یک راه بهت نشون بدم، این راه را اگه برسی زودتر به واقعیت میرسی. راه های دیگه هم هست، ولی من پیشنهاد میکنم، پیشنهاد اجباری نیست، معنا نداره اجباری باشه. یعنی عقل کانالیزه اینجوری رو بگیم که تو بیا، اینکه اصلا من یه کانالی باش درست بکنیم بگیم آقا تعقل بکن، که تعقل یعنی به خودت داره وامیسواره، تعقل داره شما رو به خودت واگذار میکنه. تعقل یه چیزی در درون داری، حجت باطنی، حجت، بله پرورش های حجت ظاهری هست، هدایت ها هست، درسته، ولی اون نقطه اول میتونیم اینا رو در نظر بگیریم؟ تعقل فقط در همون نقطه اول، تعقل مراتب بالایی داره، به جایی میرسی تعقل قشنگ روشنه برات، راهکارها اصلا جدول برات میگن اینجا برو، با خودت میدونی با عقل مشکل نداری، ولی در نقطه اول ما چه جور تعقلی باید به این طرف پیشنهاد بکنیم؟ ما میگیم عزیز من خدای متعال در تو ثروتی قرار داد که اگر به ثروتت اعتماد بکنی میرسی به واقعیت که همون من هستم، لازم نیست اینم قبول بکنی الان، میرسی به واقعیتی که همون من هستم. حالا اجازه بدید که وقتم گذشته تا همینجا باشه، بحث ادامه داره، من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم. بعد دوستان میخوان تشریف ببرن از اینجا، و الا من ساعت بعد کلاس ندارم، حاضرم تا یه ساعت دو ساعت بشینم.